خواهیم خواست که به این سوال جواب بدن. من از شما خواهش میکنم همراه ما باشید، اگر برای شما مقدور هست ما رو همراهی بفرمایید، که چون من فکر میکنم پاسخ آقای دکتر کریمی به شما برای شما هم ایجاد سوال موازی بکنه، قطعا با توجه به اینکه شما به نوعی در جبهه منتقدان این موضوع قرار گرفتید که میگن قرارداد کار به نحوی تمام به اصطلاح حمایتاش و تمام مزایاش به نفع کارفرما هست و کارگران در محاق فراموشی هستند، در مضیقه هستند. شما به نوی دارید این رو مثال نقض میزنید که گاهی اوقات کارگر به قرارداد طبق قراردادی که تنظیم کرده مثلا 2 سال در شغل فلان با کارفرما همکاری بکنه، در میونه را کارفرما رو با این همه هزینه و سرمایه گذاری تنها گذاشته و حالا ما چه کار کنیم؟ آیا جرمه؟ آیا تخلفه؟ به کجا پناهوریم؟ آقای دکتر کریمی سوالشون رو ممنون میشم. شما پاسخ بدید.
من خیلی تشکر میکنم از این شنونده محترم، خدمت ایشون و سایر دوستان پاسخ رو اینجوری عرض میکنم. اون رأی وحدت رویه که ایشون استناد کردن 1720، رأی وحدت رویه 1720 اومد گفت که اگر کارگر محل کار خودش رو ترک کرد، حق سنوات رو کارفرما باید پرداخت بکنه. در سابق بخشنامه بود، دستورالعملی بود، وزارت کار تهیه کرده بود که چنانچه کارگر در قبل از اتمام قرارداد، قبل از پایان کار، محل کار خودش رو ترک کنه و کارگر رو دست شو تنها بذاره و مشکلی برایشون پیدا بکنه، کارگر فن نیست، اگر کارگر محل کار رو ترک کرد این متضرر خواهد شد، مجازات این محرومیت از حق سنوات بود. بله. این رأی وحدت رویه همین بود، اومد گفت که نه، کارگر حق دارد هر زمان که لازم شد دید نمیتونه نمیصرفه، محل کار خودش رو ترک بکنه و کارفرما مکلف از حق سنوات رو پرداخت بکنه. خب در اینجا اینجوری نیست که ما بگیم که همیشه کارفرما محکومه، نه. من ایراداتی رو که الان در این ماده عرض میکردم، من در همایش‌های سراسر کشور که میرم یک سری ایرادات کارفرماها در قانون رو بیان میکنم، یک سری ایرادات کارگران رو بیان میکنم. حالا ایرادات زیاده، حتما اینجوری نیست که ما کارفرما ظلم کرده باشیم یا قانون اجازه در مراجع قضایی ما اجازه بدیم یا به کارفرما ظلم شده باشه، نه. اگر کارفرما، قانون اینو میگه، اگر کارفرما در این قضایا متضرر شد، کارفرما میتواند به مراجع قضایی مراجعه کند، میزان خسارت وارده را تامین دلیل کند، از کارگر بگیرد. اصلا در زمانی که کارگر اومد شکایت کرد، راه ورود خسارت، برآورد خسارت از طریق تامین دلیل برای کارفرما بازه، ما راه را نبستیم. اون وقت اگر کار هیئت های حل اختلاف میتونه بعد از تامین دلیل به هیئت حل اختلاف تشخیص کار کارفرما مراجعه بکنه، یا قراردادش پیمانش این آقا با من تمام نشده و با رفتنشون متضرر میشن، اون وقت خود هیئت ها مکلفن رو بررسی کنن، اظهار نظر کنن. از طرفی ضرر و خسارت وارد ناشی از این قرارداد و عدم ایفای قرارداد از ناحیه کارگر قابل مطالبه است، منتها در دیوان نه، این حالت ترافعی داره، باید کارفرمای محترم بره اداره هیئت دادگستری شکایت کنه، ادعاشو با تامین دلیل ثابت کنه و مطالبه کنه. این یک طرف. بله. اما اینکه ما میگیم چی باید کرد، این چه بیان میکنه، میگه کارگر، مثال میزنم به این شنونده محترم و سایر دوستان، کارگر فرض کنیم در تهران شاغله، اما کارفرما کارش رو برده به هشگرد، فضا در تهران براش یا کمه یا مشکل تردد مشکل داره، این کارگر هر روز از اینجا نمیتونه بره هشگرد، ناچار شغلش رو ترک کنه. بله. وقتی ترک کرد، ناشی از انتقال این کارگاه بوده، آیا کارگر رو از حقوق قانونی محروم کنیم؟ اینم شدنی نیست. بنابراین اینجوری نیست که ما فقط بگیم که کارفرما رو محکوم میکنیم، اینجوری نیست که بگیم کارگر همیشه حق میگه، نه، طرفی نیست، این ادعا طرفی نیست. اما یک جا موضوع در صلاحیت هیئت‌های تشخیص حل اختلاف و نتیجتاً به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت داری رسیدگی این نوع فرجام، این نوع رسیدگی در دیوان هست، اما اون موضوع جنبه ترافعی داره، داره میتونه کارفرمای محترم بره دادگستری شکایت کنه، حقش رو اثبات بکنه.
بله آقای دکتر، سپاسگزارم.
من جناب آقای ایزمه یه سوالی داشتم. ببینید، بله، من این پاسخ قانع نشدم واقعیت.
بله. من اتفاقا خواستم دو تا سوال بپرسم از دل حرف حاج آقا که به نوعی چه پاسخ روشن‌تر بشه. حالا خودتون بفرمایید.
بله. ببینید، نکته‌ای که وجود داره، اگر کارگری خدمت شما عرض کنم کار ترک میکنه میتونه بیاد بره دای حل اختلاف ما مطالبات شه. من باید برنشم برم تو مسیر پیچخم دادگستری تامین دلیل. همه میدونن که چه مسیری باید طی بکنیم.
حداقل من فکر میکنم یک سال زمان ببره تا به اون جلسه رسیدگی در بشه.
نکته دوم، ببین من دنبال این نیستم بگم کسی شغلش از یک شهرستان به یک، من میگم در یک جای ثابت. ببینید یکم نگاه بکنیم تو این قضیه، در یک جای ثابت ما اگر باید حقی بدیم به کارفرما، یه جا باید حق بدیم به کارگر، روی یک منطقی باید باشه. من این رأی دیوان علارغم این که بزرگان عزیزی اونجا هستن، به لحاظ فنی به نظر من دارای اشکال میبینم و به نظرم دیوان باید روی این قضیه کار بکنه. این باعث شده که خیلی از مشکلات به وجود بیاد. خب طبیعتاً وقتی ما با یک مسیری میام یه چیزی تصویب میکنیم که سالها اجرا شده بر اساس همین قانون و کارگر میخواد نیاد، مطلبی نیست، یک ماه زودتر اعلام میکنه، سر یک ماه قانونم بهش اجازه داده، حق سنوات هم بهش میدیم. اما اگر ورداش فردا صبح نیومد، یه کاری مشکل ایجاد که خب این که ما اینقدر درگیری های بیرونی فضای کسب کار داره که بیایم به خاطر یه حقوق هم بلندشون بریم دادگاه، این رابطه درست دو طرفه نیست. اگر قرار است کارگر مطالباتش از قانون کار بگیره، باید قانون اینجا همینجور کارفرمان باید همون در همون مسیر بگیره، هیچ فرقی بین چون روی کار داریم صحبت میکنیم.
بله دوست عزیزم، سپاسگزارم.
نکته دومی هم که من خدمتتون چون ایشان میان کردن رو بحث سخت زیان آور که مطرح میکنیم، ما سخت زیان آور ببخشید خدمت شما عرض کنم، مشاغل خاصی وجود دارد، نه در ایران در دنیا. اومدن یک زمان به خاطر اینکه یک سری از واحدها دچار مشکل بود، قانون سخت زیان آور یه مقدار آبتی ترش کردن، مشاغلی که سخت زیان آور عملا نیستن با هیچ پارامتری، فقط با صحبت و روابطه بدون هیچ کنترلی. ما تعداد زیادی از افراد آوردیم تو قالب سخت زیان آور و خدمت شما هیچ جای دنیا این شکلی نیست که بگیم ما داریم بالاخره از یک الگوی پیروی میکنیم. بعد از این ور یک هزینه بسیار سنگینی به سازمان تامین اجتماعی برای اینکه باید پرداخت یکونیم برابری بکنه، یه پول علکی هم باید ببخشید زیادی هم کارفرما بده که یه نفر که سختی زیان آور نیست استفاده بکنه. ما اگه قانون‌ها رو درست نکنیم طبیعتاً امکان نداره خدمت راه‌های انحراف هم باز می‌کنیم خودمون. ما چون قانون ما اشکال دارد، عملکرد و اجرا ما اشکال داره، طبیعتاً این تبعات طبیعی است و امکان پذیر است.
صمیمانه سپاسگزارم دوست عزیز. شما سوالتون تلویحاً یک به اصطلاح توضیح به نظر من واردم هست. آقای دکتر کرمی به نوعی اشارات واقعا دقیقی دارن. یکی اینکه من دوستان سوال دومش ابتدا جواب ببینیم، من مرجع تشخیص قایی نهایی زیان آور بودن یا نبودن یک کار دقیقاً به صراحت قانون یا بالمصداق روشن الان واقعا.
بله بله، خدمتتون عرض کنم در پاسخ به سوال این ایرادشون درسته، ایرادشون من بند تفسیری ماده 21 اشاره میکنم، این برای اینکه شون شنونده محترم
بله.
دقت بیشتری داشته باشن میخونم. کارگری که استعفا میکند موظف است یک ماه به کار خود ادامه دهد.
تفسیری ماده 21 میخونید. بله.
و بدون استعفای خود را کتبن به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبن به کارفرما اعلام نماید، استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد. خب این تبصره هست، اما ضمانت اجرای این تبصره و ماده 21 شقوق ماده 21 در قانون کار که اهرم بازدارنده باشه وجود نداره. فقط میتونیم بگیم که کارفرما قبول نکرد، این گزارش استعفاشو میخواد بده به مقی غیر کارفرما، او وقت چه ضمانت اجرایی داره؟ هیچی نداره، فقط میتونه همون حقوق رو پرداخت نکنه بگه آقا شما رفته. اما اینکه کارگر امروز نیومد، کارگر رو کارفرما رو و کارگاه رو تعطیل کرد، مشکلات ایجاد کرد، بله منم با شما هم نظر هستم. ما میگیم ایراد داره قانون، ایراد همینه، زمان اجرا وجود نداره.
نمیشه مثلا اما تعلیق تامین حق سنوات رو
نمیشه حق. ببینید قرارداد کارگران،
البته من نمیخوام الان خدای نکرده موضوع چیز بگیرم، من پیش بینی میکنید
اجازه بدید، هر قراردادی سال به سال تمدید میشه. بله. مگر اینکه قرارداد دائم باشه. خود ماها که مستخدم دولت هستیم سال به سال حکم کارگزینی برای مصادر میشه. بله. یعنی قرارداد امسال تمام شد، سال گذشته تمام شد، یک قرارداد جدید در سال جدید شروع میشه. خب آیا میتونیم ما قرارداد حقی که به گردن کارفرما مستقر شده بابت حق سنوات نسبت به سالهای قبل، میتونیم بگیم که تخلف امسال کارگر باعث بشه حقوق سالهای قبل این تضییع بشه؟ اینم غیر عقلانی است. بنابراین ضمانت اجرا برای کارفرما در بحث ترک کار خودسرانه کارگر در قانون کار دیده نشده. ما میگیم کجا ایراد داره؟ من اول صحبتم عرض کردم قانون کار ایراد داره، این ایراد رو باید حل کنیم. هم کارفرما معذبه، هم کارفرما مشکل داره، هم کارگر مشکل داره. خیلی جاها دیده شده کارگر میبینن، یک خیلی جاها کارفرما رو میبینن. اما در بحث مشاغل سخت زیان‌آور پاسخشون،
بله،
در که من تحقیقی که میکردم در آلمان فقط 7 تا شغل سخت زیان‌آوره، در ایران 160 تا شغل و شاید بیشتر، شاید تا الان شاید به نظرم میاد تا 200 تا شغل. بله، سلیقه عمل میکنن کمیته ها، معیار درستی برای تعیین شخص سخت زیان‌آور نداره، به کارفرما بابت پرداخت بیمه اضافی فشار میاد، 4% که کارفرما باید پرداخت کنه بابت شغل سخت زیان‌آور، و همچنین تامین اجتماعی باید به این آقا مبلغی پرداخت کنه به عنوان سخت زیان‌آور، خدمات بیشتر بده. بله، این مشکلات هست، قانون کار ایراد داره. آقای شنونده محترم، دوستان، شنوندگان محترم، ببینید ما ایراد قانون کار رو نمیگیم حتما به نفع کارگر ایراد داره، نه، ما میگیم که با شکوفایی اقتصادی، با گذشته چند سال از سال 69 تا الان که اقتصاد متحول شده، شغلها تغییر پیدا کرده، ما قانون کار ما بروز نیست، برای کارفرما مشکل ایجاد میکنه، برای کارگر مشکل ایجاد میکنه. بله، ما هم قبول داریم که در بحث تطبیق مشاغل سخت زیان‌آور خیلی ها سخت زیان‌آور نیست. من مثال میزنم، اسم نمیارم، راه آهن، میدان راه آهن، اوراش فردی بود اونجا فقط اتوبوس ها رو نوبت بندی میکرد تا مسافر بزنه، شکایت کرده بود سخت زیان‌آور، همون رو رای گرفته بود. یا شخصی از زربال، مرغ زربال شمال، راننده بود، می آورد تهران و نمایندگی میداد، این سخت زیان‌آور شده بود. خب چند روز می اومده، هفته چند بار می گفت 2 روز، چه سخت زیان‌آوری داره؟ بله، در بحث سخت زیان‌آور، بله، یه مقدار رها شده، شل شده، معیار سخت زیان‌آور با در اجرای ماده 2 و 3 آیین نامه اجرایی ماده واحده موضوع اصلاح قانون ماده 76 قانون تامین اجتماعی دقت نشده، اونجا فرسایش روحی جسمی رو مطرح کرده. اما واقعا این کمیسیون های پزشکی میرن بررسی کنن میزان فرسایش، زمان فرسایش، میدون باید معقول باشه دیگه، فرسایش اگر از حد متعارف بگذره سخت و زیان‌آور هست. مثلا جوشکاری در یک جوشکاری آرگون در فضای بسته، مثلا تراشکاری بالای صدای بیش از 67% دیسیبل میگن، خب اینا بله سخت و زیان‌آور ارتعاشه. بعضی در کارگاه‌هایی که با اسید سر کار دارن، اینا رو میتونیم تشخیص بدیم اگر فضا بسته باشه.
آقای دکتر، ابزار محور هست تشخیص کار سخت یا واقعا توانمندی و شرایط شخص کارگر ملاکه؟ میخوام اینم خودتون به عنوان قاضی.
نه، ما کار رو در ماهیت خود کار میسنجیم، در ذات خود کار میسنجیم.
یعنی مثلا مثال عز میخوام، یعنی یک فعالیتی به نام جوشکاری برای منی که توان جسمانی، توان،
نه ما با فرد نمیسنجیم، ما
ملاک ضابط
ملاک فردی، فرد ممکنه خیلی آدم قوی باشه، اما نه، ما به نسبت نوع شغل میگیم میزان فرسایش. اسید بالاخره وقتی که حرارت میبینه، این اسید بالاخره نوع اثر داره. کسی که در داروسازی کار میکنه، کسی که در زیر اشعه کار میکنه، مثل مخابرات، مثل شرکت فشار قوی برق، اینا اشعه داره، این قوی ضعیف نداره. ما ذات کار رو میگیم سخت و زیان آور هست. این سخت و زیان آور بودن ذات کار یه مقدار رها شده است و خیلی حلاجی نشده.
پس هم داستان بشیم باشن. بله عزیزم، بله ما نوعی تنفیذ میکنیم.
بله، من حرف ایشون رو تایید میکنم، میگم که آقای محترم در قانون کار حتما این نیست که به کارگر ظلم شده، نه، به کارفرما هم ظلم شده، به کار من نیاز به اصلاح داره، باید کارفرما هم باید دیده بشه.
به عنوان یه پیشنهاد، نمیشه مثلا سامان الکترونیک ثبت قرارداد پیش بینی کرد؟ با کمال احترام به قشر فهیم و به اصطلاح واقعا به معنی واقعی کلمه زحمت کش کارگر و از سوی دیگر قشر زحمت کش باز کارفرما که واقعا تامین سرمایه میکنن. به نظر من یکی از قطبهای تولید داخل کارفرماست. به هر حال اگر ما سرمایه داخلیمون هم به گردش نیفته، انتظاری برای تحول اقتصادی به سادگی نمیشه داشت. من میخوام اینو پیش بینی کنم، میخوام نظر شما رو ببینم. مثلا یک سامانه الکترونیک ثبت قرارداد باشه که هم از ابتدا کارگر حقوقش رو بدونه، هم کارفرما مشخصا هویت دقیقمون ایراد اولیه شما رفع بشه، ایراد دقیقاً دیگه وارد نباشه، اطلاعات ثبت بشه، نوع کار ثبت بشه، مزایا ثبت بشه، که به فرض یکی از بنداش هم این باشه که اگر من کنانی قرارداد کار 6 ماهم رو با آقای دکتر کرمی بی توجه بودم بهش و این رو به اصطلاح تعطیل کردم، چون من برداشتم این بود از اون رأی وعده رویه که حق تشخیص مصلحت ادامه یا عدم ادامه کار رو به نوعی با کارگر داده، به نوعی خیلی عذر میخوام شاید تعبیر پوپولیستی است، ولی به نوعی انگار یه حالت دل بخواهی شده که من کارگر هر زمان احساس کردم نمیتونم ادامه بدم، ادامه ندم. یعنی خیلی با احترام به مغنه، این توی سامانه بیاد این رو پیش بینی بکنه که ما یه کپی از قرارداد بذاریم، اگر کارگری یا اگر کارفرمایی تخلفی کرد در موارد بعدی که میخواد قرارداد تنظیم بشه این سامانه ممنوعیت ایجاد کنه.
این نیاز به قانون داره، متاسفانه قانون نداره.
بله، دشوار نیست واقعا.
من نمایندگان محترمی که با اینا ارتباط داشتیم چندین بار با اینا صحبت کردم، گفتم ماده به ماده قانون رو ببریم مجلس، مثل قانون تامین اجتماعی اصلاح کنیم، شما اونجا دفاع بکنید. متاسفانه نیاز به قانون داره. این ممنوعیت و محدودیت، این ممنوعیت و محدودیت اگر بدون قانون باشه وجاهت نداره.
زنده باشید. من دوست عزیزمون
می‌خواستم مطالب دیگری رو بیان کنم.
حتما الان می‌خوام ضرب آهنگ تندی به برنامه بدیم. دوست عزیز شنونده‌مون، من از شما می‌پرسم، ان شاء الله که پاسختون رو از کلام زیبای آقای دکتر کرمی دریافت کردید، اگر نکته تکمیلی یا سوال موازی دارید ممنون میشم بفرمایید، چون من میخوام پس از سوال شما از شما خداحافظی بکنم که بخشی از زمانمون رو باید اختصاص بدیم به دیگر بندهای ماده ده. من نمیخوام بس ابتر بمونه، چون به چالش های به اصطلاح تامین اجتماعی در مواجهه با این ماده هم نظر داریم، میخوام سایر بنده هم ببینیم. من ضمن تقدیر مجدد از شما و سوالات بجاتون شنونده نقطه نظرات دیگر از رتالی دوست عزیز شنوندمون هستم.
من تشکر میکنم از جناب عزیز آقای کرمی عزیز، در صورت تقریبا تایید کردن مواردی که مطرح کردیم.
بله.
فقط من میخوام خدمتتون بگم ما از سال 1000 برنامه سوم موظف شدن، دولت مجلس برنامه‌ریزی کرد که قانون کار با بررسی کنن و قوانین جانبی اونه که بتونن با توجه به شرایط کار، خدمت شما عرض کنم که نه حقی از کارفرما تذیر بشه نه حقی از کارگر. یعنی ما وقتی کار ما هم خدمت شما عرض کنم روش تفوکس کنیم، کارفرما و کارگر جزو دو تا بال اون هستن.
دقیقا.
برای همین من هر دوی این دو تا رو میبینم، هیچ موقع اینها رو مقابل هم دیگه نمیبینم که بگم اینا اگر کنار هم باشن اثر بخش خواهم بود. اما کسی نیست تو کشور بگه که چرا از برنامه سوم چیزی نزدیک 19 سال 20 ساله چرا این اصلاحات انجام نشده، و این اصلاحات وقتی انجام نشده عملا باعث مشکلاتی در جامعه میشه که یا بالاخره کارگر مقصر میشه یا کارفرما مقصر میشه یا اتهام به این میزنن و اتهام به اون، و قانونگذار که باید پاسخگو باشد پاسخگو نیست. چه باید برای این موضوع بود؟
صمیمانه سپاسگزارم دوست عزیزم از شما، ممنونم، آرزوی سلامتی شادکامی برای شما دارم. من ضمن خداحافظی با حضرت عالی حاله میکنم سوالتون رو به جناب آقای دکتر کرمی حجت الاسلام المسلمین، آقای دکتر نبی الله کرمی قاضی محترم ما در شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت که پاسخ شما رو بدن، و آقای دکتر کرمی بعد از این سوال که خیلی کوتاه اگر بفرمایید، من میخوام بخش زمان رو دوباره، چون زمانمون خیلی زیاد نیست، به شما واگذار کنم که سایه تا ماده ده رو هم به اصطلاح از نظر دور نداشته باشیم و تحلیل راجع به اون هم داشته باشیم که من بتونم حداقل یکی یا دو تا سوال ارسالی رو هم از شما بپرسم. آقای دکتر کرمی، ما شنونده فرازهای شما هستیم.
خدمتتون عرض کنم که در جلایه و ایراد این شنونده محترم، بله ما هم دغدغه‌مون همون اصلاح قانون کاره. من خیلی در مراجعه که به اداره کار داشتم، دعوت‌هایی که از من میشد برای همایش‌ها و با مسئولین معاونین وزیر کار صحبت میکردم، همیشه تذکر میدادم این قانون بروز نیست، این قانون باید اصلاح بشه. ما هم دغدغه شما رو داریم، ما هم در دیوان عدالت داری کلی پرونده راجع به اختلافات کارگر کارفرما داریم، چندین شعبه به خاطر همین اختلافات. اگر این مشکلات حل میشد، اگر این قانون اصلاح میشد، هر کس مرز و حد خودش رو متوجه میشد و عمل میکرد و نظارت میشد، بله ما هم راحت میشدیم. شما ببینید اختلافات کارگر و کارفرما در هیئت های حل اختلاف مثل تهران، اون آماری که به ما دادن آمار واقعا سختی بود. من در دانشگاه کاشان سخنرانی میکردم، گفتم که شما که استان اصفهان در سالهای قبل گفتید که ما 200 شکایت پرونده در هیئت های حل اختلاف دارید، آیا قانون ناکار آمده که شما اصلاح باید بکنید با. یا مردم ناراضیه؟ یعنی یا واقعا شما نظام نمیتونه اینا رو اصلاح کنه؟ سامانده 80% روابط مردم کارگری کارفرمایی است، 20% مردم ایران کارمند و نمیدونم در استخدام خاص هستن، 80%. بعد شکوفایی مملکت مستلزم دیدن این مقرراتی است که همه هر روز با اون مبتلا به هستن، هر روز اونو میبینن، هر روز با اون درگیر هستن. بنابراین من نگرانی شما رو من هم دارم، همکاران قضایی من هم داره، همه من داریم. خود اطلاعی که من دقیق دارم از مسئولین وزارت کار، اونا هم همین هستن. اما یک همت عالی بلندی میخواد که یک نفر آستین بالا بزنه، تشکلها کنار هم با مسئولین وزارت کار و ما هم باز با اون که اگر نیاز باشه من و دوستان منم در کنار اینها خواهیم بود که برای اصلاح قانون کار.
اما آقای دکتر، کمترین حد از خرد است در امر تقنین که از قانونگذارم انتظار داریم بتونن 150 200 300 ماده نوشتن. من فکر نمی کنم برای جامعه‌ای که یکی از قطب‌های علم حقوق در دنیا است دشوار باشه.
الان مشکلات ما خیلی زیاد هست. من اعتقادم این است که اگر ما این قانون رو اصلاح کنیم و قانون رو جامع اصلاح کنیم، نه قانونی که چند نفر پیشنهاد بره، بله قانون رو جامع مثل قانون مدنی که واقعا نظیر نداره، قانون مدنی
با اینکه اگر... نزدیکی قرن از عمر بله این قانون میگذره بله. هنوز
اگر این قانون رو دعوت کنن از کارفرماها، دعوت کنن از صاحب نظران، اساتید دانشگاه، قضات که درگیرن با این موضوع، بله. مشکلات رو قضات بیشتر میبینن تا دانشگاهی ها، اساتید دانشگاه. اونا مطالب رو تئوری و مطالب رو حالا در دانشگاه بیان میکنن، اما ما قضات درگیریم هر روز. ما ریزکاری های مشکلات قانون کار رو میبینیم، همه مسائل رو نمیشه در بیان کرد، ولی روی هم رفته من قبول دارم فرمایششون رو. قانون کار نیاز به اصلاح داره و ضرورت داره. اما بحث بند به حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن هست که ما حقوق رو و مزد رو معمولا متغیر هست بین کارگر و کارفرما. یعنی کارفرما حقوق ثابت به کارگر نمیده. چرا نمیده؟ اینم باز نظارت نیست. افزایش حقوق بر اساس سابقه وجود نداره. یعنی کارگری که 10 سال 5 سال کار کرده، من عرض کردم اول صحبتم، اینا معمولا متاسفانه خیلی از کارفرما سعی نمی کنن حقوق رو بر میزان سنوات پرداخت بکنن. مثلا در شکایت کارگر و کارفرما هیئت های حل اختلاف هم به این امر توجه نداره متاسفانه، که فرض کنیم کارگری که ده سال در یک جای کار کرده، این همون بر مبنای حقوق مبنا با اینها.
آقای دکتر کرمی، عذر میخوام کلمتون قطع میکنم، با توجه به اطلاعی که همکاران به من میدن الان و زمان برنامه مونم خاتمه یافته، من میخوام 2-3 دقیقه شما تیتروار عمده چالش های این چند بند باقی مونده رو بفرمایید که من یه قول من از شما بگیرم.
خیلی مطالب من موند متاسفانه، اما برای حرف آخر فصل الخطاب.
خب حاج آقا، فکر میکنم به 1 دقیقه هم نکشه، در قالب چند تا تیتر خبری 50 ثانیه به ما بگید. 50 ثانیه
بله. اصلا 80% حرفم موند.
بله میدونم آقا، متاسفانه بس آورد.
من پیشنهاد میکنم که حرف آخر ما انشالله 1 دقیقه رو به ما اگر زمان بدن 1 دقیقه و 2 دقیقه بشه خیلی خوب میشه.
بله.
من اعتقادم این است که مشکلات موضوع ماده 10 رو نتونستم برای شنوندگان محترم بیان کنم. تبصره رو اگر خود وزارت کار رعایت بکنه، تبصره ماده 10 رعایت کنه، در مواردی که قرارداد کارگر در 4 نسخه تنظیم بشه و این همه رو به وزارت کار، کارگر و کارفرما، خیلی از مشکلات رو حل میکنه تبصره. یکی دیگه که من میخوام خدمتتون عرض کنم، تمام شد؟
آقای دکتر کرمی، بله من از حضرت عالی صمیمانه سپاسگزارم. همین الان یه قول از شما میگیرم که ما همین برنامه رو با همین موضوع تکرار کنیم در برنامه آتیمون، انشالله در چهارشنبه آتیمون.
خیلی مطلب زیادی،
بله انشالله با امید خدا در برنامه بعد ما همین موضوع رو پیگیری میکنیم. من از جناب دکتر کرمی بی نهایت سپاسگزارم. ماشاءالله کلام ایشون بسیار بسیار وزین و شنیدنی بود و بسیار بسیار واقعا پربار. از یکایک که همراهان عزیز مخاطبانم سپاسگزارم. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. شادکام و سرفراز باشید. خدا حافظ شما. خدا
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه پیشخوان خبر همراه باشید.
پیشخوان خبر. به نام خدا و سلام، روز همتون بخیر. یوسف رحیمی هستم، با پیشخوان خبر از رادیو گفتگو با شما خواهم. چهار مدال رنگارنگ دانش آموزان ایرانی در المپیاد جهانی شیمی. دانش آموزان ایرانی در 52مین المپیاد جهانی شیمی دانش آموزی تونستن یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز کسب کنند. محمد شهاب الدین دانشور موفق به کسب مدال طلا، رامین آسمپور و محمد آریان تقوایی عربی موفق به کسب مدال نقره و امیر محبوبی هم موفق به کسب مدال برنز شدند.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
رئیس سازمان بسیج گفته مرحله دوم نهضت کمک مؤمنانه آغاز شد. جمع‌آوری 700 میلیارد کمک مردمی در مرحله اول. سردار سلیمانی در آیین آغاز به کار مرحله دوم نهضت کمک مؤمنانه با بیان اینکه دومین مرحله این نهضت از امروز در 3 مقطع زمانی آغاز میشه عنوان کرده مقطع اول از امروز تا عید سعید قدیر خم که در سراسر کشور رده‌های مختلف بسیج کمک‌های مردمی رو جمع‌آوری، سازماندهی و بسته‌بندی می‌کنن آغاز میشه. این کمک‌های مردمی و مؤمنانه با رعایت شخصیت و حفظ احترامات کریمانه به دست مردم عزیز و نیازمند خواهد رسید.
خبرهای خوب را همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
حل مشکلات 57 واحد تولیدی در استان فارس از آغاز سال و حفظ اشتغال 6000 کارگر بومی. محمد علی حمیدی رئیس سازمان بسیج استان فارس با بیان اینکه از آغاز سال جاری تا کنون پیگیر حل مشکلات واحدهای تولیدی در استان فارس بودیم گفت با تعامل و برگزاری جلسات متعدد با سایر نهادها، سازمانها، ادارات در سطح استان و کشور و به خصوص همکاری دستگاه قضایی تونستیم مشکلات 57 واحد تولیدی رو حل کرده و اشتغال 6000 کارگر رو فراهم و یا حفظ بکنیم و همچنین پیگیر حل مشکلات سایر واحدهای تولیدی هم هستیم. خبرهای خوب رو همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
خب دوستان عزیز شنونده، امروز روز ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام هست. یک بار دیگه این روز رو به همه شما هموطنان گرامی تبریک و تهنیه عرض میکنی و انشالله که همه ما پیرو منش و روش امام هادی علیه السلام باش. در بخش اول برنامه ها هستیم تا ساعت 14. امیدواریم شما هم برنامه ها رو بشنوید و اگر نظری دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید و نظرات صاحب و سازنده خودتون رو به همکاران ما انشاءالله منتقل بکنید تا با استفاده از نظرات شما شنوندگان فهیم و فرزانه بتونیم انشاءالله برنامه ها رو با غنای بیشتری تقدیم و حضور شما هموطنان و شنوندگان ارجمند بکنید.